بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثانية، لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا لانحصار الحق فيهما وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. تتوارث بالزوجيه لان ذلك من لوازم ثبوتها ولا فرق بين كونهما غريبين او بلديين. مساله دوم که مقدار دقت دارد، فرمایشاتشون: اگه یک زن مردی دو نفری، این مرد میگه این زن من، زن هم میگه راست میگه، آیا بر دیگرون لازمه که بررسی کنن بین اینا راست میگن یا دروغی؟ این میگه زن من است و اونم میگه راست میگه. یا قاضی اگه اطلاع پیدا کرد که مرد و زن اینجوری میگه، بفرستد دنبالشون بگه تو که میگی این زن منه، بگه نه بیار، تو هم که میگی راست میگه، قسم بخور مثلا. یا نه، کار بین کارا نباید باشه. اینا دو نفر ادعا میکنند و یکم اقرار میکنند. وقتی که ادعا کردن و اقرار کردن دیگه نزاعی نیست و نوبت حاکم برسد. حاکم در موقعی که تشاجر و تنازع بین خصمین باشد. اینا میگن مدعی بلا معارض، اصطلاح در کتاب القضا مدعی بلا معارض قول شجت. مثلا آیون انجا که پا میشن یه تسبیح میمونه، یکی میگه آیه تسبیح مونده مال کیه، من میگم مال منه، شما هیچ کدوم هیچ نمیگی. خب این دیگه اینو میگن مدعی بلا معارض. اگه او بگه مال منه، این میگه مال منه، اینا دو تا با هم دیگه تداعی دارن، باید برن پیش قاضی. و اما اگر سانچه یکی میگه مال منه، اون یکی هیچ نمیگن. این دیگه شرع جایز است که تسبیح رو اون کسی که میگه تسبیح مال کیه اون میگه مال منه بهش بدن، برای اینکه معارض ندارد کسی در عرض این بیاد ادعا بکنه. حالا این مرد عوض تسبیح میگه این زن منه، زن هم میگه راست میگه، این میشد مدعی بلا معارض. تصدیقش بکند او را، میفهمان که قولش قبوله. این یکی دو تا دلیل، یکی این که حق منحصر به این دو نفره که همین بیان است که عرض کردم که مدعی بلا معارض اون است که خب این مدعی اونم مگر، حق هم که از این دو نفر بیرون نیست. این میگه زوجه من است، اونم اقرار داره. وقتی یه نزاعی بیرون اینها نیست که احتیاج به حاکم. دوم، عموم اقرار العقلا علی انفسهم جائز شاملش میشه. این اقرار میکنه زن منه، معناش نیست که بر من واجب است خرج این را بدم. زن هم که اقرار میکند که من زنش هستم، معناش نیست که اطاعت او بر من واجبه در اون جاهایی که واجبه که بعد میاد. هر دوشون اقرار به علیه خودشون کردن. این نسبت به ترتب آثار وجوب نفقه و کسوه و مسکن و فلان، اون یکی هم نسبت به تمکین و تمکن و مثلا فلان و اطاعت و این جزا. و اون وقت هر دوشون اقرار کردن اقرار اقلا علا انفسهم جائز. هر عاقلی بر ضرر خودش اگه اقرار بکنه، اگه یک کتابی که دست من است، من اقرار بکنم که مال غیر است، خب نافذه دیگه. به خلاف اینکه یه شخص ثالثی بیاد این کتابی که دست شماست مال غیره، میگه خب شما اگه مال غیره، اون غیر باید بگه یا من خودم قبول بکنم. اما شخص ثالث اقرار بکنه که این کتاب مال غیره، اثری نداره. به خلاف اون کسی که ذلیت اگه اقرار بکنه که اونی که در دست من است مال غیره، بر علیه خودش تمام بشه، یعنی باید یدش رو تخلیه کنه، تحویل غیر بده. اینجا هم از این قبیله، یعنی زوج که میگه این زوجه من است، بر علیه خودش اقرار کرده نسبت به اون واجباتی که برگردنش میاد از ناحیه زوجه. و اونم که اقرار میکند تصدیقش میکند بر علیه خودش اقرار کرده است که یه حق به شوهر غیر ندارد، تمکینی این برش واجب میشه، اطاعتش چی میشه، فلا همه اینا بر در خودش میشه، اون وقت بنابراین هر دوشون قبوله. این در صورتی که اقرار بکنه. این نمال کلام اونجاییست که انکار بکنه. مرد میگه این زن منه، زن میگه نه من زنش نیستم. اینجا اون وقت ما رو فکاریه باید برن پیش قاضی و پیش مثلا چی. اون وقت این کسی که ادعا میکنه زوجه منه، خب زوجیت مسبوق به عدم بوده، وقتی که اینا دنیا نیامده بودن که هیچ کدوم زن شوهرش کدوم نبودن، حالا که اینا دنیا آمدند و به این سرحد رسیدن نمیدونیم این زن او شد یا نه. اصالت العدم از عدم زوجیت. پس مرد که ادعا میکند که زن من است، این برخلاف اصل حرفش و بنا شد که هر کسی که قولش برخلاف اصل باشد اون مدعی تشخیص داده شود و قاضی باید به او بگد که بیانه بیار. پس شوهر مرد که ادعای زوجیت میکند باید اقامه بیانه کنه. خب حالا اگر رفتن پیش قاضی و شاهدم آورد که این فرون کس عقدش رو خونده، فرون دو نفرم آمدن شهادت دادن که ما گواهی میدیم که از فرون تاریخ عقد این برای این مرد خونده شده و این قاضی هم حکم کرد به زوجیت، آیا این حکم میکنه به زوجیت؟ خب زوجه که منکره بین ها و بین الله و حتی این بینه ها هم دروغ میدونه، میگه این هم جلی هست و فلان درست نی. اون وقت تکلیف این دو نفر چیه؟ مرد اقامه بینه کرده است که هذه زوجتی و زن بینها و بین الله منکره، میگه دروغ میگه این هم درست نیست. اینجا وقت به حسب ظاهر قاضی که حکم به زوجیت میکند میفهمان که ظاهرا محکوم به زوجیت است، یعنی این زوجه زوجه این است و مترتب میشود بر این آثار زوجیت. چنانچه اگر عکس شد، یعنی زن ادعا میکنه که این شوهر من است، مرد میگه ما این زن را ازدواج نکردیم، میرن پیش قاضی اقامه شهود میکنن برای اینکه این عقدش را برای این خوندن، مرد منکره. این وقت در صورت اول که مرد معترفه و زوجه منکره است و در صورت دوم که زوجه معترفه است و مرد منکره، اگر قاضی حکم بکند به زوجیت به مقتضای بینه و شهود، تکلیف اینا بین هما و بین الله چیه؟ میفهمان تکلیفش این است که اون مقداری که این اقامه بینه کرده مرد، مثلا در فرض اولی که میگه این زن منه اقامه بینه کرده، باید که عرض کنم که آثار زوجه بودن این را مرتب بکنه. آثار زوجه بودن دو قسمه، یه قسمش محرماته، یه رشته، یه سلسله اموری است که اگه این زنش باشد کی حرام میشه، کی حرام میشه، کی حرام میشه، اینجوری. یه قسم از آثار است که اگه این زنش باشد نفقش واجبه. اون قسم اولی مثلا اگه این زنش باشد خواهر این را ازدواجش جایز نیست، به جای جمع بین الاختین میشد. مادر این را ازدواجش جایز نیست، به جای ام زوجهش میگه زن منه، معنیش اینه که ام زوجه است، پس اون محرم میشد، به حسب اقرار خودش محرم میشه و به حسب اعتقاد خودش. مثلا این چیزها را که برسیدی مثلا فرض کنید که برادرزاده این زن را که زن میشد عمه او، یا خواهرزاده این زن را که این زنش میشد خاله او، اگه خواسته باشد ازدواج کند، بعدن میاد که بی اذن عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده زن را نمیشد گره، یعنی باید که زن اجازه بده تا آدم برد برادرزاده ای زنش را حبو بیاره بر سر زنش، یا خواهرزاده ای زنش را حبو بیاره بر سر زنش، که اون زن اولی میشد عمه یا خاله، اون دومی برادرزاده یا خواهرزاده است. اون وقت این آثار برش مرتبه، یعنی اخت الزوجه و ام الزوجه و تحریم ازدواج بنت الاخ و بنت مثلا چی، اینا همه مرتب میشد به مقتضای اعتراف این. اما نفقش آیا واجبه یا نه؟ میفهمن نفقش واجب نیست. چرا؟ به جهت اینکه زوجه منکره، منکر زوجیته، میگه من زنش نیستم، و اگر منکر شد ولو به حسب ظاهر قاضی حکم کرده که این هذه زوجته، اما او بینها و بین الله هر چی میدوند باید که تمکن نکند، تمکین نکند، ببین عقیدش نیست که شوهر من نی، وقتی که این شوهره نیست جایز نیست تمکین بکند و آثار زوجیت مرتب بکند و همیشه صورتش را بگیرد و اونجا رو بشیند و هیچ وقت هم تمکین نکند و هر وقت هم به زور میخواد وادارش کند به اینکه عمل زناشوی انجام بده، مثلا یه بهانه بگد مثلا حوائزم، خب قول شرجت اخن زنها یا بگد من حیزم، مرد نمیتونه بگه دروغ میگی، نه باید قبول بکند تا خودش اقرار بکند که 10 روز یا 3 روز یا 7 روز هرچی که عادتش هست تموم بشه، حیزش تموم بشه بگه مستعاذه شدم دیگه، این دفعه مستعاذه باید غسل بکنم، غسلم نکردم، بدنم برام زهر داره، آب زهر داره. حالا اگر طلبه باشه همه اینا را بلده، وقتی اینا چیز میکند و های بهانه میگیرد و واجبم هست این بهانه ها، چرا؟ به جهت خاطر این که خب عقیدش نیست که این نامحرمه، این نامحرم اجنبیه، وقتی که اجنبی شد ولو قاضی گفته که هازی زوج تو و بر اینم واجب است که اخت او را نگیرد و ام او را نگیرد این آثار، و از اون طرف تمکینش واجب نیست، تمکین که واجب نشود نفقه هم ساقطه، به جهتی که نفقه تابع زوجیت نیست، صرف این که یک زنی زن یک مردیست نفقهش واجب نمیشد، پدر و مادر و فرزند اینا نفقهشون مطلقا واجبه، چقدر هم دیگر گوش بدن چه گوش ندن، و اما در زوجه شرط وجوب الانفاق تمکین زوجه است، یعنی ناشز نباشد، نشوز نداشته باشد، خارج از اطاعت شوهر نباشد. پس اگر زوجیت بر فرض این که به حسب واقع و نفس الامر ثابت هم باشد تمکین نکند، خب این نفقه ندارد دیگه، اینجا کسی جایز نیست تمکین بکند. حالا که جایز نیست، حق مطالبه نفقه را میفهمان ندارد، این مال این وری. از اون ورم اگر چانسی اون زن میگوید من زنش هستم، مرد میگد که این زن من نیست، این زن حق نداره برای شوهر کنه، به جای عقیده خودش که شوهر داره دیگه، این شوهر داره دیگه، نمیتونه برای شوهر کنه، این سایر آثار زن بودن که این اطاعت به عقیده خودش، اطاعت این بر او واجبه، اما مرد حق ندارد که بینه و بین الله وقتی که منکره حق ندارد برای اینکه آثار زوجیت رو مرتب بکنه، بگه تو حالا که قاضی حکم کرده است که تو زوجه منی، گرچه من قبول ندارم ولیکن زوجه من شدی، وقت آثار زوجیت مرتب بکنه، اعمال زناشویی مثلا انجام بدهن، جایز نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه بر حسب این گونه از آثار صرف حکم سوری قاضی کفایت نمی کند، اینا تابع واقع مطلبه، چنانچه ایشون اشارتا می فهمان کلیه مرافعات اینجوریه، دو نفر مرافعت دارن با هم دیگر، این میگه قالیچه مال منه، اون میگه نخیه مال تو نی، حالا میاد دو نفر شاهد میاره که این قالیچه مال منه، این خانه مال منه، این کی مال، قاضی هم میگه بلی مال اینه، بهش میدن، لکن اون طرفی که ادعا میکنه مال منه میدونه که این شهود و بینه هایی که اقامه کرده بینه و بین الله درست نیست، صرف حکم قاضی به این که تو حق میگی واقع را درست نمی کند. حتی حدیث از رسول اکرم هست که فرمود که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به بعضی من بعضن، فرمود من همانا که من که پیغمبر شما هستم بین شما به بینه و یمین رو حکم کنم، لیکن شما خودتون اطلاعاتتون از حق و ناحق بودن نسبت به هم دیگر بیشتره، و اگه ما رجل دنبالش، میگه هر مردی که من برای او حکم کردم و او میدوند که این حکم من درست نیست، انما هو قطعتون من النار، همین حکم پیغمبر که از پیغمبر بالاتر قاضی نداریم، معذالی که اگه پیغمبر اسلامم روی موازین قضاوت سوری حکم بکند برای اینکه این حق به جانبه، واقع را عوض نمی کند حکم حاکم. بنابراین این زن شوهری که این ادعا میکند این زن منه یا او ادعا میکنه اون شوهر منه، این واقعیات که عوض نمیشه به حکم حاکم، خودشون هر یک از اینا که منکرن بین هو و بین الله باید امتناع بکنه از اون آثار شرعی که مرتب میشه. حالا یک سلسله مسائل دیگری هست که اینا از رو میخونیم، میفهمونم که از ثانیه لو ادعا زوجیت امرأت، اگر ادعا بکنن مردی زن بودن یک زنی را، ودعت اختها، نه اشتباه، از ثانیه لو ادعا زوجیت امرأت فصدقت هو، پس اون امرأ هم تصدیقش کرد او را، حکم بالعقد ظاهرن، حکم می شود به عقد به حسب ظاهر، یعنی که مدعی بلا معارضه دیگه. چرا؟ به دو دلیل، یک لنحصار الحق فیهما، برای اینکه حق که زوجیت باشد منحصر در این زن شوهره، خب هر دوشون قبول دارن. دو و عموم القرآن اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز که حدیث نبوی است آمن نقل کردن و خواستن بهش تمسک میکنن عموم دارد. این اقرار بر علیه خودش میکنن، اونم اقرار بر علیه خودش. خب و توارثا به زوجیت، بله اقرار چی؟ عرض کردم، توضیحش عرض کردم. این که میگه این زن من است معناش نیست که نه فقط شو باید بدم، بله خودش اقرار میگه، کسوش باید بدم، لباسش باید بدم، مسکنش باید، سکناش هم بدم. اون زن که میگه راست میگی معناش نیست که منم باید اطاعت این را بکنم، باید که تمکین بکنم، باید بی اذنی از منزل بیرون نرم، اینم برای علیه خودش دیگه. این نسبت به احکامی را که بر شوهر بار میشه به ادعای خودش ثابته، اونم نسبت به احکامی که بر زن بار میشه به تصدیق خودش بار میشه. هر دو اینا اقرار بر علیه خودشون کرده. بله میفهمن که و توارثا اگه اومد و مردن ارث میبرن از هم دیگه به زوجیت، هر جوری که در ارث گفته شده. چرا؟ لأن ذالک من لوازم ثبوتها، به جهتی که این یعنی حکم به عقد ظاهرن و توارث به زوجیت از لوازم ثبوت زوجیت است. ولا فرق بین کونهما غریبین و بلدیین. بعضی از علمای عامه گفتن این ادعا و این تصدیق در هر دوش اهل بلد باشن درست نیست، اما اگه غریب باشن ابن تا غریب باشن گفتن آدم نمیشناسه راست میگن، اما اگه اهل بلد باشن نه. علمای خاصه برای خاطر اینکه دفع توهم اون بعض العامه را بکنن میگن نه فرقی ما بین این که غریبین باشن یا بلدین یا مختلفین در حاشیه نوشته فرق نمیکنه، یکیش اهل این بلد است که قاضی در اونجا زندگی میکنه، یکی اهل شهر دیگه. حالا اون میگه زلی من اونم که راست میگه، اینا با هم دیگه مانعی نداره. میفهمان که سما ولا فرق بین که اونه ما غریبین او بلدیینه. حالا اینجا بین الهلالین یه مسئله از زمان طاغوت عرض کنیم که بدونید که چه بلایی به سر مسلمین در می آوردن. در اون زمان رسم بود که اگه یه مرد زنی با هم دیگه یه عمل زناشویی انجام میدادند و میبردندش پیش محکمه دادگاه مثلا فلان، اگر میگفت اینا من سیگاش خوندم زنم است، حبسشون میکرد. سیگار کردن اگه میگفت رفیقم است، گفت برید ابنت رفیق اساس ابنت. چقدر میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. نقطه مقابل اسلام، اسلام میگه اگه اینا میگن زنم است خب درست، اگه اقرار نمیکنن اختلاف دارن نادرسته. اونا بحث میگفتن، میگفتن اگه میگفت زن منه نخه معذرت کو معذری باید میگفتن، و اگر چانچه میگن رفیق بودیم با هم دیگه ابن در مرخصی. این خودش نقطه مقابل اسلامه که این یک جزء از هزار جزء اون چیز هاست که در خلال کار آدم یادش میفته و این از کنان که برخلاف اسلام. حالا میفهمن که ولو اعترف احدهما خاصتن، اگه آمد و یکی از این زوجین اعتراف کردن به تنهایی، اون یکی قبول نداره، قضا قضیه علیه بهی، حکم میشود بر او یعنی بر اون معترف، بهی یعنی به این اعتراف حکم میشود به اینکه این زوجت هست دون صاحبی، اما اون رفیقش که منکره و معترف نیست حکم به این اعترافش نمیشد. سوا اون حلف المنکر املا، چه منکر قسم بخورد که من زنش نیستم، یا این قسم بخورد زن من نیست، یا قسم نخورد. فیمنع من التزویج، پس اگه فرض کنیم که اونی که اعتراف میکند که این زن منه، این حق ندارد تزویج کند اخت اون زن را، چون جمع بین الاختین میشه، حق ندارد ام اون زن را، برای اینکه ام زوجش است، به اعتراف خودش برش حرامه. فیمنع من التزویج ان کان امرأتن، اگر چنانچه اون منکر، اگر اون چیز منکر امرأه باشد، یعنی اونی که منکر است امرأه باشد، مرد که یعنی به عکس، یعنی اونی که چیز بله بله خود اون مدعی امرأه باشد و منکر مرد باشد، اون وقت یعنی مدعی مرد باشد منکر امرأه باشد، ما اگه منکر امرأه باشد مدعی مرده، به حسب ادعای خودش حق نداره اخت او را بگیره. فیمنع من التزویج ان کان امرأه، در این عبارت بعدی که و من اختها و امها و بنت اخویها بدون اذنها، این همون فروض که از خارج عرض کردم، محشین دو جور معنا کردن. یکی این که گفتن که انکان رجلن رو نگفته، باید بگد و من اختها و امها و بنت اخویها انکان رجلا، یعنی انکان اون منکر رجل باشد. این به قرینه مقام گفتن معلومه لازم نیست که بگد انکان رجلا. بزنید اون شق اولش که فرموده است که انکان امرأتن، شق ثانیش هم معناش نیست که انکان رجلا. بعضی از محشین گفتن نه، این ضمیر کانه با ضمیر یمنه یعنی جور دیگه، یه جوری معنا میکنیم که دیگه نخواد، تقدیر نخواد. یمنه را ضمیرش را میزنیم به اصلا زن، انکانه هم ضمیر کانه را برمیگردونیم به منکر، یعنی زن ممنوع است از تزویج اگر منکر امرأه باشد. اینجوری وقت منکر امرأه باشد، این مرد ممنوع است از تزویج اگر منکر نه انکان المعترف مثلا میجوی و من اختها و امها و بنتها، وقت درست میشه. یعنی این ممنوع است از تزویج و اگر امرأه باشد، اگر منکر امرأه باشد، و این مرد ممنوع است از اختش و امش و بنت اخویش، یعنی بنت برادرزاده و خواهرزادهش. هر دو اینا تقریبا یکیشون گفتن که این انکانه دوم مقدره و یکی دیگه میگه نه مقدر نیست، ضمیر یمونه و ضمیر کانه رو باید دو جور دیگه معنا کنیم. ظاهر عبارت من اولیه، یعنی گفت که گزیه علیه بهی دون صاحبه فیوم نامن تزویج، یعنی ممنوع می شود اون کسی که معترف است، اون عهد حمایی که معترفه، ممنوع از تزویج می شود. این کان امرأتن، اگر چانچه اون کسی که منکر زوجیته امرأه باشد، این مردش که معترفه ممنوع از تزویج می شود. و من اختها و امها و بنت اخیلها این کان رجلا، یعنی معترف اگر چانچه مرد باشد به اصطلاح. خب بدون اذنها، بنت اخویها یعنی برادرزاده و خواهرزاده، اخویها حاشیه مرد بنت فلان. خب و یثبت علی منشو سواء حلف المنکر ام لا فیمنع من التزویج، پس ممنوع می شود از ازدواج کردن. تزویج یعنی تزوج، بنابر یک احتمال اول کرد، یعنی اگر اون کسی که معترف است زن معترفه، ضمیر کانه را به معترف بزنیم، یمنم من تزویج یعنی از تزوج، یعنی از شوهر کردن. فیمنم من تزویج، یعنی اگر اون کسی که معترفه به زوجیت هست زن معترفه، نمیتوند شوهر کند. و اما اگر چانچه مرد معترفه، خواهر و مادر و برادرزاده زنش برش حرومه. این احتمال اولی که فیمنم اون معترف از تزویج یعنی از تزوج، این کان امرأتن، اگه اون معترف زن باشد، زن میگد من زنش هستم، مرد میگد نه، وقتی این زن حق نداره برای شوهر بکند و از کن چون اعتراف داره دیگه. و من اختها هم مال مرد میشه دو وقت، بله؟ بله، فیمنع من التزویج این کان المعترف، ظاهر عبارت همینه. نه این گفت ولل طرف احدهما گزیه علیه بهی دون صاحبه، وقت نتیجهش نه، فیمنع یعنی اون معترف از تزویج یعنی از تزوج اگر اون معترف زن باشه. زن اعتراف میکند که این شوهر منه، خب حق نداره برای شوهر کنه دیگه. و من اختها و امها و بنت اخویها بدون اذنها این کان رجلا، اون این کان رجلاش وقت مقدره اینجوری ها. وقت از خواهر اون زن و مادر زن و خواهرزاده و برادرزاده زن بدون اذن زن ممنوع میشد اگر اون معترف مرد باشه. وقتی این اگر مرد باشد را معشر نوشتن که مقدر است و به قرینه مقام معلومه و احتیاجی به ذکرش نبوده. اما اون یکی حاشیه نوشته نه، ضمیر یمنع را به منکر میزنیم، یمنع منکر از تزویج ان کان منکر امرأتن، یعنی ان کان اون معترف امرأتا، ضمیر کانه به معترف برمیگرده، ضمیر یمنع به منکر برمیگرده، اون وقت ومن اختها و امها و بنت اخوه هم همه ما دیگه اینه فهمیشد دیگه. یعنی مرد اگر چانچه منکر باشد و زن معترف باشد، این مرد ممنوع است از اینکه تزویج بکند خامسه را. اون وقت تزویج را معنا کردن یعنی تزویج الخامسه، اگه مثلا 4 تا زن دارد پنجمی برش حرامه. مطلبش واضحه که هر یک از اینها نسبت به اعتراف خودشون که دارن باید آثار زوجیت مرتب بکنن. و یثبت علیه ما اقر بهی من المهر، ثابت می شود بر اون معترف، اون کسی که اعتراف کرده، اون چیزی که اقرار به او کرده. اگه مرد اقرار کرده است که این زن منه، مهرش رو باید بده. من المهر، من بیان ما اقر را میکنه، چیزی که اقرار به او کرده باید از مهر. و لیسه لها مطالبت او به، از اون طرف زن حق نداره بگه خود تو که میگی من زنت هستم پس مهر ما بده. میگه خود تو که میگی من زنت نیستم چطوری مهر بهش بده؟ او باید مهر بده، این نباید بگیرد. چرا؟ به جهتی که این به اقرار خودش زنش نیست، پس حق مطالبه مهر ندارد، و این به اعتراف خودش زنش است، پس مهر برگردش ثابته. و لیسه بله و یثبتو بر اون معترف که مرد است چیزی که اقرار به او کرده که باید از مهر باشد. و لیسه لها مطالبت او بهی، و نیست برای زن مطالبه کردن اون معترف را به اون مهر بگید که بده. و یجب علیه التوسل الی تخلیص ذمتی ان کان صادقا، اگر خود مرد بینه او و بین الله یقین دارد ولو به حسب ظاهر اون منکره، باید به یک وسیله دیگری مهر را به او برسوند. به عنوان مهر بگد ایها المرأة المنکرة للتزویج هازا مهر و کف خذیها. خب این جایز نیست، بزنید اون میگه مهر من زنت نیستم تا این مهر را بگیرم. اما اگر برد مشهد و برگرده بگه چون یه مرافعه کردیم برای خاطر اینکه آشتی کنیم با هم دیگه، 2000 تومان برات سوغاتی آورده، به عنوان مهریه اون 2 تومان رو بهش برسونه. اگر چنانچه وسیله رایی دارد که در روایت دارد یک کسی آمد خدمت امام زین العابدین عرض کرد که من یه نفر را خطأً کشتم و من نمیدونم اگر دیه شون را بگم من کشتم مرا میگیرند و میکشند و چیکار میکنند، اگر نه خود دیه باگر چیکار کنم؟ حضرت فرمود خب یه به مقدار دیه را پول میزی تو کیسه، موقع هست که ناز روی چک و یه حرفا نبود، همون درهم و دینا بود، فرمود میزی تو کیسه. این همسایگان را حضرت سجاد میشناخت، اونایی که در مدینه بود، فهمود اینا همیشه هر روز اول روز همه شما نماز جماعت، همه شما نماز جماعت، تو اون کیسه را عرض کنم که پول از پشت بام بینداز تو حیاتشون. اینا برمیگردن و میدارن دیگه، نمیدارن صاحبش که خودش برمیدارن دیگه، تو برای روزم من میشی. یعنی اگر کسی دیه بدهکاره به کسیست، محضور داره بگه که من این جنایت رو وارد ساختم، ذمه‌اش بری نمیشه صرف محضور، به هر وسیله میتواند این پول را باید به صاحبش. کسی مثلا ما حالا برای خودمون عرض کنیم که بهتر از دیگری، من خودم که قبل از آنکه بیام گم، بنا تصمیم داشتیم که مثلا اگه یه بدهکاری چیزی داریم، بچه که بودیم 7-8 سال، یه رفیقی داشتیم، یه دکونداری بود در ولایت ما، 8-9 سالم بود، اون رفت یه مشت از کشمش اون بقاله و چنگ زد ورداشت آورد قسمت کرد، نصفش رو داد به من، نصفش رو داد به اون، به خودش خورد. با هم رفیق بودیم، مثلا سهرا و زراعت و فلان. حالا از 8 سال شدیم 17 سال 18 سال میخوام میام گم، میگم گم آدم یاد باید گناه نداشته باشه، بده کارش رو. از این وقت آدم خوبی بودیم، میگفتیم از این چیزا نباید باشه، آدم صاف باشه بره. هر چی کردیم که اونها جاها رو چیکار کنیم، اون وقت ها زمان پهلوی اسکناسای 5 گران چاپ کرده بودن، 5 ریالی اسکناس بود. یه 5 ریالی برداشتم بردم به اون حاج آقا، گفتم من 5 ریال به شما بدهکار، هر چه قسم آیا خود که تو اصل بچه ای با من معامله رو میکنی، بچه بودی نمی چی بودی؟ گفتم نه الا ولا بود، من یقین دارم تو حاج آقا هستی، مشتری زیاده، یادت میره فران، از این حرف ها زدیم 5 گلاله بشتا دیم آمد خلاص. حالا این آدم بگه بچه اگه کشمش ازت دزدیدم، این که نمیشه آدم میشه میگه دوز میخواد باید درست بکنه، حالا تو بکردیم که ما این باید که 5 گرانه بشرسون، باید 5 گرانه بشرسون. هر کسی که باغ مردم رفته، داغ مردم رفته، گوسفند مردم، بزغاله مردم در ولایت ها، در دهات، از این پیش آمده زیاده، راش نیست که آدم اون مقداری که خودشا بدهکار میدوند ولو به عنوان سوغاتی و هدیه و جایزه و به هر وسیله، اینو برسوند به صاحبش، و اگر نرسوند روز قیامت مؤاخذه دارد و درسش هم وقت برکت ندارد. اگه میخواد درسش برکت پیدا کند باید که راه را صاف کند. اون وقت حالا حضرت سجاد به او فهمود کیسه همین تو که خونهشون اونا خودشون به هم میدارن دیگه چیز میکنن، لابد مسئلهش میان از امام زیراب نمیفرسن، اونا میگه حلاله چون واقعی مطلب میدونه دیگه، میگه بخورید عیب نداره. حالا در اینجا میفهمان شوهر اگر میداند که این زنش هست با فرض این که میداند، اون منکره، او حق مطالبه ندارد، حیا میکنه از این که مطالبه کند، لکن این باید هر رایی که وسیله دارد مهریه را به او برساند، ولو با عناوین دیگر. حتی در باب زکات نوشته اگه یک کسی حیا میکنه از این که بهش بگی زکاته، نمی قبول نمیکنه. خب نفس امتناع داره، مثلا چون ادناسه و فلان قبول میفهمم. مرحوم سید دروغ بگد، حالا آقایون اشکال کردن که دروغش جایز نی، ایشون میگه دروغ بگد این را سوقاتی برات آوردم این جایزه، ولیکن قصدش زکات باشد، در صورتی که اون گیرنده امتناع از اخذ زکات داره. حالا مراجع فعلی اشکال کردن که دروغ نگد، اما هم تو بیسر صدا باش بده بگه اینا همینطوری بهت میدیم، مثلا زکات نیست و فلان. و اگه اینجوری باشد، این از کنم که توسل به رسوندن دویون به هر وسیله ممکنه، حق الناس دیگه به وسیله عذر شرعی و فلان اینا ثابت نمیشه. به این عمومیت داره در هر مسئلهی می فهمونن که و یجب بر این معترف توسل به سوی تخلیص، خلاص کردن، خالص کردن ذمه خودش، اگر خود اون معترف راست میگه و الا بله انفقه علیه ولا نفقت علیه. اینجا عرض کردم اون قسم ثانیش نه فقط دیگه ندارد، به جهتی که خب اون تمکین که نباید بکنه، لعدم تمکین، برای اینکه زوجه چون منکره و حقم ندارد تمکین بکنه، پس این حقم ندارد که به عنوان نفقه مطالبه کند و اینم واجب نیست برش بدهد، غیر از مهره. مهر اگه دخول شده باشد تمام المهر بر ذمه او مستقر، اگه هم نشده باشد تازه نصف المهرش خاطر جمعه. ولو اقام المدعی بینتن، اگر اقامه کند مدعی بینه ای را پیش قاضی، او حلف الیمین المردوده، یا اون طرف که منکره قسم نمیخورد، قسم را رد بر این مدعی میکنند و این قسم میخورد اون یمین رد شده بورا، معن کول الاخر با خود داری کردن دیگری، یعنی منکر، تثبت و زوجیت ظاهرن، و اگر اقامه بینه کرد زوجیت ثابت میشد. و علیهما فیما بینهما و بین الله تعالی العمل به مقتضی الواقع، بر زوج زوجه است، بر این مرد و زن است، در اون چیزی که بین این دو نفر و بین خدای متعال هست عمل کنند به مقتضای واقع. یعنی مرد واقعا میدونه دروغ میگه ویلش کنه، زن اگه واقعا میدونه مرد بیشتر راست میگه بیاد تمکین بکنه و اقرار بکنه. ولو انتفت البینه تو ثبت علی المنکر الیمین، اگه بینه منتفی شد ثابت می شود بر منکر یمین، یعنی این مدعی که میگه این زن من است یا اون زن میگه این شوهر منه، بینه ندارن، اینجا اون وقت بر دیگری ثابت می شود قسم خوردن. شانس در کتاب القضا البینه تو علی المدعی اگر نشد، نوبت الیمین علی من انکر می رسد، یا الیمین علی من دعی علی. خب و هل له التزویج الممتنع على تقدیر الاعتراف قبل الحق. مسئله دیگه، حالا این مردی که عرض کنم که ادعا می کند که این معترف، حالا چه مرد چه زن، این کسی که اعتراف می کند به زوجیت، یا مرد است اعتراف می کند زوجه منه، یا زن است اعتراف می کند که این شوهر منه، اون تزویجی که علا تقدیر صدقش محرم بود و حرام بود قبل از آنه که نوبت قسم بخورد، این جایزه این تزویج را اقدام بکنه. مثلا این مدعی بینه ندارد، ادعا میکنه که این زن منه، و زن هم عرض کنم که قسم هنوز نخورده، این عجله میکنه میره اول خواهر این را میگیره، میگه هنوز که ثابت نشده است که این زن منه، این که اقرار که نکرده، اخت این را ازدواج بکند، اون وقت بعدن اون قسم بخورد، اون وقت بعد از قسم خوردن آثار احکام دیگه ای دارد که بعد می فهمایند آیا الان جایز این برد این عمل رو انجام بده، یا اون زنی که مردی که مدعی زوجیت این زنه، زن منکره، بره شوهر کنه بگه هنون شوهر اون مرد قسم نخورده یا رد قسم نکرده فلان، این میره شوهر میکنه. اون وقت بعدن اگه این ثابت کرد که این زنشه، از اونجا به اون طرف های احکام دیگه مرتب میشه، آیا جایز این کار بکنه یا جایز نی. و این مسئله ایشون میفهمان اختصاص به این ندارد، در کلیه مرافعات این بحث هست. مثلا یک کسی میگه این گالیچه‌ای که تو خونه شماست مال منه، اون میگه نه خیر مال منه، خود مرافعه است دیگه. اون وقت این باید که اینی که ادعا میکنه مال منه باید بیانه بیارد، اون یکی که منکره باید قسم بخورد. قبل از آنی که این اقامه بیانه بکند و قبل از آنی که او قسم بخوره، آیا صرف ادعا این که این گالیچه مال منه، باید گالیچه رو لکر گذاشت اونجا روش نماز نخون ننشست تا تکلیفش معلوم بشه؟ یا این که مثلا این خانه سلسش مال منه، اون یکی میگه نه همش مال منه، سلسش مال تو نی، آیا وظیفه این کسی که دارد متصرفه و اینا باید تصرف در هیچی نکنه؟ به نحوه اشاعه هم میگه نصفش یا سلسش مال منه یا نه، مادامی که ثابت نشده است به مقتضای حکم قاضی، برای اینکه اونی که میگه مال منه راست میگه، این تصرف میکنه تا اون وقت ثابت کرد که مال منه، اون وقت تعویضش بده. دو قوله، دو قول. یک قول این است که در مرافعات قبل از آنی که حلف و یمین باشد و یا قبل از آنی که اقامه بیانه بشود، اون طرف مقابل میتوند آثار و ملکیت را و آثار نبود این دعوا را مرتب بکند. یعنی این مردی که میگه این عرض کنم که زوجه من است، یعنی زنی که میگه من زن این هستم، قبل از آنی که ثابت بکند زوجیت خودش را، مرد میتوند بیاد خواهر او را ازدواج کند. بفرض بعد اگه این ثابت کرد که اولیه زنش بوده، یه تکلیف دیگریه. یا مرد که ادعا میکنه این زن منه و این منکره، هنوز مرد ثابت نکرده، این بره شوهر کنه، یه من که شوهر ندارم، من شوهر میکنم. این یک قوله، میگم جایزه. یا در سایر اموال که قبل از آنی که ثابت کنه این خانه، این باغ، این ماشین، این فلان مال فلان کسی را ادعا میکنه، قبل از او این تصرفاتش ممنوع میشه تا تکلیفش معلوم بشه یا نه. یک قول این است که نه، اینا هیچ کنونش عیب ندارد و شهید ثانی را میفهمان. قول دوم این است که نه، چون که در معرض حق غیر قرار گرفته، همین اندازه که در معرض حق غیر قرار گرفته، فعلا نباید تصرف مالکانه در این چیزها کرد و همچنین در مسئله ازدواج نباید که حکم بی شوهری را یا حکم بی زنی را بر اون یکی مرتب بکنن و آثار عدم زوجیت این زن یا عدم زوجیت این مرد مرتب بکنن. این جایز نیست تا تکلیف از جانب قاضی معلوم بشه. این دو قوله. ایشون میفهمن اولی درسته، به جهتی که اصل حرج لازم میاد. یعنی اگر برام باشد در کلیه مرافعاتی که مردم با هم دیگه دارن، تا این ادعا میکنه به او بگیم در خونه رو ببند، دیگه این ادعا میکنه که اینجا نصفش مال ورثه کیه که و منم شریم هم وزام، حالا فعلا برو یه مسافر خونه بمون تا تکلیف این خانه معلوم بشه، اون یکی هم یه قالیچه تا وردار روی حسیب بشین تا تکلیف، اون یکی هم اینجوری بگن حالا فعلا شوهر نکن تا ببینی که این مرد چند ساله، تا چند سال ثابت کنه که تو زنش هستی، و اونم بگه خواهرش رو نگی تا این ثابت کنه که تو شوهرش هستی. این اس حرج لازم در زندگانی، اس حرج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. میگن این ادله نفی اس حرج شامل این گونه مقامات میشد و معنای اس حرج نیست که احکام شرعیه‌ای که خداوند متعال مرتب کرده برای مکلفین جوری قرار نداشته که اگر عمل بکنن حرج لازم بیاد. مثلا اگر سانچه وضو گرفتن یا در مسافرت یا در سال روزه گرفتن، اینا اگر حرجی شد، خب روزه واجب نیست، وضو واجب نیست، باید تیمم کرد، چون حرجیه دیگه، ترجیه. اگر مثلا این وضو بگیره آب گرم ندارد، هوای گرم ندارد، باید دست آش همش بترکه، اما شاخ شاخ بشد، برای اینکه هوا سرده، آبم سرده، دستم میترکه، باید بگیم وضو بگی مثلا اینجوری. این نه، این حرج میگن که وضو را برمی‌دارد، وضو به غسل برمی‌دارد، تیمم بده. بله، اگر راه دارد که آب گرم کند درو بده تمام، پنج گرانی به حمامی بده بگم میخوام وضو بگیرم، اینایی که تمکن نداره فقط منظر است که یخ بشکنه وضو بگیره، اگه یخ بشکندم دستاش همه میترکه و شاخ شاخ میشه، اینجا اون وقت میگن تیمم بکنه، برای اینکه حرجه. اون وقت در احکام عبادات وقتی که در سایر تکالیف هم اینجوریه، بقیه یه تکالیفی که متوجه به بندگان خدا شده، میگن تا یه نفهم یا میگه این گالیچه مال منه، لولکون بذار اونجا دست ن نزن، خودت روی مثلا زمین خالی بنشین یا برو مسافر خونت بنشین، اینا میگن که حرج لازم میاد و به مقتضای ادله نفی اصل حرج مادامی که مدعی مدعاش ثابت نکرده این مطلق الانه، مرخص است که در این کارها تصرف بکنه. میفهمن که ولو اقام المدعی بینتن و حلف الیمین المردود معنو کلو تثبت الزوجیه ظاهرن و علیه ما اینا که خوندیم، ولو انتفت البینه ثبت علی المنکر الیمین و حل له التزویج الممتنع علی تقدیر الاعتراف قبل الحرف، آیا برای اون منکر هست تزویج بکند اون تزویج را که ممتنع بوده، یعنی شرعا ممنوع بوده، در چه زمینه ممنوع بوده؟ ممتنع علی تقدیر الاعتراف بوده، یعنی اگر مرد اعتراف میکرد این زن منه، اختش حق نداشت بگیره، الانم حق نداره، هنوز ثابت نکرده. زن اگر اعتراف میکرد که من زنش هستم، حق شوهر کردن نداشت، بگیم الانم ممنوع از شوهر کنه. حل له التزویج الممتنع علی تقدیر اعتراف قبل الحرف، تزویج بکند قبل، این قبل ظرف برای تزویج ها، حل له التزویج الممتنع علی تقدیر اعتراف، تزویج ممتنع را انجام بدهد قبل الحرف. نظرون من تعلق حق زوجیت فی الجمله وجه عدم جواز، وجه ممنوعیت، از اینکه تعلق گرفته از حق زوجیت فی الجمله ولو به صرف دعوا حاشیه نوشتن، و کون تزویجها یمنع من نفوذ اقرارها به، از اون طرف اگه بیم بگیم برو خواهر این زن را بگی، خب اون زن بعد اگه اقرار بکنه اقرارش فایده نداره، چرا؟ بزن جمع بین الاختین لازم میاد، این اختی که گرفته اون یکی هم اقرار بکنه اون وقت جمع بین الاختین میشه. و همچنین این اگر این یکی زن بره شوهر کنه، بعد اونی که شوهر کرده بعد اقرار بکنه، خب اون دو تا شوهر جمع میشه، اون وقت محظور شرعی لازم میاد، از این جهت اون وقت بگیم که حق نداره فعلا این اقدامات انجام بده تا تکلیف معلوم بشه. و که اون تزویج ها یعنی تزویج کردن اون زن مانع میشود از نفوذ اقرارش بهی، یعنی به اون اعتراف مرد، به ادعای مرد، علی تقدیر رجوعها، آمد و اگر رجوع کرد محظورات پیدا میشه، چرا؟ لأنه اقرارون فی حق زوج ثانی، بعضانی که این رفته شوهر دوم اختیار کرده بعد میگه که اون شوهر اولی بیشتر راست میگفت من زنش هستم، خب حالا معناش نیست که این شوهر دوم باید یه ویلش کند و مهرول مس یا مهرول مسما بش بده و زنش هم مرخص بشه بره، و این اقرار بر علیه شوهر دوم میشه. اقرار العقلا علی انفسهم جایز، اما اقرار العقلا علی انفس الغیر که لیس بجایز، این زن اقرار میکنه نتیجه اقرارش نیست که بر ضرر شوهر دوم تموم میشه، بله، لانه اقرارم فی حق یعنی علی حق در حق زوج ثانی. این دو دلیل وجه برای اینکه نمیتوند الان اون تزویج ممتنع را اقدام بکند. و من عدم ثبوتی، از اون طرف زوجیت که ثابت نشده قبل از ثبوت شارع مقدس بگه تو ممنوعی، این درست نیست. و هوال اقوا شهید ثانی فرمان دومی اقوا، فیتوجه الیمین متا طلبه المدعی، پس متوجه می شود قسم خوردن هر زمانی که مدعی او را طلب کرد، کما یسه، یعنی مدعی هر وقت بهش گفت بیا قسم بخور، چه حالا این رفته باشه شوهر کرده باشه یا نه، این باید بیا قسم را بخوره بخوره یا نخورد، آثارش مرتب میشه. کما یسه، این کما تنظیر به سایر جاهاست، چنانچه صحیح است تصرف منکر فی کل ما یدعیه علیه غیره، در هر چیزی که ادعا میکند اون چیز را بر این شخص منکر غیرش، ادعا میکنه که این باغچه‌ای که در دست توست مال من، مال پدر من، من سند مالکیت دارم، چی دارم، حالا بگیم که تو ممنوع تصرفی تا این ثابت کنه، میفهمن که نه، اینجا هم لازم نیست پیش بگیم ممنوع تصرفی. فی کل ما یدعی علیه غیره قبل ثبوته، چرا؟ استصحابا للحکم السابق، به جنبی قبل از آنی که این ادعا مدعی ادعا بکنه که این جایز بود تصرف بکند، حالا نمیدیم به صرف ادعا ممنوع میشد یا نه، استصحاب میکنیم جواز تصرف قبل الادعا را برای استصحاب کردن حکم سابقی که محکوم به اون حکم بوده است ظاهرا، یعنی به حسب ظاهر جایز بوده، ولی استلزام المنع منه الحرج فی بعض المواد یا موارد، و یه دلیل دوم که مستلزم است منع از اون تصرف حرج را در بعضی از مواد، مواد یعنی در بعضی از مواد نزایی، اون جایی که ماده نزاع مختلف میشه، در بعضی از مواد، و اگر راش افتاده باشه از خب فی بعض الموارد میشه، حالا این نسخه ها تشدید نمیشتم، فی بعض المواد، چاپای جدید مواد داره یا موارد؟ موارد این اینجا مواد تشدید هم گذاشته روش. حالا اون تشدید بیزن پایین تر ریش کنند وقت درست میشه. خب کما اذا غاب المدعی، مثلا اون جایی که مدعی ادعا کرد و پاشو رفت مسافرت، خب گفت این خانه مال من است دست نزنی، خیلی وقت اینا رفت نمیدونم یه مملکت دیگه، بیم بگیم تو ممنوع تصرفی تو حاضر بشه، این انصافا اصول عرض میشه دیگه. کما اذا غاب المدعی او اخر الاحلاف، یا مدعی که بیانه نداره خب باید به تقاضای مدعی قسمش بدن، قاضی و حاکم خود به خود در حق و ناس حق نداره قضاوت بکند، قدم به قدم باید اون صاحبش مطالبه کند، های تقاضا کند قسمش بده، تقاضا کند رد قسم بکند، تقاضا کند بگیره، همه اینا باید به چیز التماس و تقاضای طرف باشه. حالا اگر این مدعی بیانه ندارد، اون منکر باید قسم بخوره، قسم خوردن شرطش نیست که مدعی بیا قسم بدهد، یعنی التماس قسم دادن را از قاضی بکنه، این نمیاد امروز فردا میکنه، اینم بگیم ممنوع تصرف تا این بیا قسمش بده، اینم حرج میشه. او اخر الاحلا ثم، حالا اگر بنابراین مبنای دوم که گفتیم اقوا این است که این میتواند بره شوهر کند، اون یکی میتونه بره اختشا ازدواج کند، این استمرت زوجه علال انکار، زوجه که میگه من زنش نیستم همینطور تا آخرش مستمره، فواضح حرفی نه قاضی دارد نه شهر دارد نه عرف دارد هیچی، اون میگه من زن نتونست اثبات کند، اون یکی هم میگه زنش نیستم و رفته شوهر کرده دیگه تموم شد. و این رجعت، و اما اگه زن رجوع کرد الال اعتراف بعد تزویجها به غیره، بعد از آنی که مزوجه به غیر شده خودشا به زوجیت غیر در آورده، بعد از او میگه اون شوهر اولی راست میگفت، آیا این راست میگفت این اقرار این اثری دارد؟ میفهمان نه، لم یسمع به نسبت الى حقوق زوجیت ثابتت علیها، نسبت به حقوق زوجیتی که ثابت است برگردن اون زوجه این دعوا شنیده نمیشود. مثلا بگه خب اون راست میگفت پس برم خودم را تمکین به او بکنم چون اون شوهر منه، میفهمان نه، چرا به جهتی که با فرض اینکه این شوهر دومی عقد خونده و نمیدونسته این شوهر زن مثلا مورد مرافعه است و فلان، حالا این اعتراف میکنه که من شوهر داشتم اون شوهر منه و چه، میفهمان نسبت به این گونه اموری که بر علیه شوهر دوم و بر علیه حقوق شوهر دوم تموم میشد این اعترافش مسموع نیست، فایده نداره. لم یسمع به نسبت به سوی حقوق زوجیتی که ثابت برگردن زوجه است، حاشیه نوشته کلوتی و غیره، یعنی زوجه تمکین زوج اول بکند خودش را که زوج اول با این وقت بکند با اینکه شوهر دوم عقدش را خونده، این ثابت نی. و فی سماعهی به نسبت الى حقوقها ها قوتون، و اما نسبت به اون حقوقی که علیهاست نه لها، مثلا این که اعتراف میکنه که این شوهر اولی راست میگفت شوهر منه، الان بی اذن او نباید از منزل بره بیرون، بینید قبول داره اون شوهر اینه، اونم میگه من راضی نیستم تکون بخوری و اینکه من اذیت کردی و فلان. حالا این جای این شنیده میشه یا نه، نسبت به حقوقی که بر له زوج اول است و بر علیه زوجه ثانیه است آیا مسموع است این اعتراف بعد از ازدواج یا نه. و فی سماعهی به نسبت به سوی حقوقها، یعنی الحقوق التي یجب له علیها، اینجوری معنای حقوق اینه، قوتون، میفهمان قوت دارد که به حسب اعتراف خودش باید که عرض کنم که آثار زوجیت اول را غیر از وطی و استمتاعات دیگه که فلان بقیه آثاری که بر علیه خودش تمام شده مرتب بکنه. چرا؟ ازلامانه امنه، زیرا که مانی از این شنیدن نیست، فید خلوفی عموم جواز اقرار الاغلا علا انفسهم، اقرار الاغلا علا انفسهم جائز، این بذر خودش حساب نداره. و علا هازا فإن ادعت انها کانت عالمتن بالعقد حال دخول ثانی، اگر این دو جور میشه، اینی که بعد از آنی که ازدواج میکند این زن شوهر میکند و بعد از شوهر کردن اقرار میکند که شوهر اولی راست میگفت، قسمش این است که در حالی که اون شوهر دوم با این دارد مجامعت میخواد بکند یا داره میکنه، اون موقع یادش میفتاد اقرار میکنه، این میفهماند که مهرم نداره. چرا؟ به جهتی که بر حسب اقرار خودش این زانیتون لا محل بقیه روایت دارد. بقی یعنی اونی که از روی بغی و ظلم و تعدی ارز کنم که خودش را در تمکین غیر قرار میده، اون مهریه نداره. اون وقت اون شوهر دوم ولو اسمی از مهر برده و مهر المسما و فلان، ولیکن فرض است که هین دخول ثانی اعترفت به ان زوج الاول صادقون فی دعواه، مثلا این دیگه حق مطالبه مهر ندارد برای اقرار به این که انها بقیتون. انسانت عالمتن بالعقد اقرار نمیخواد، اون موقع یادش بیفته یقین دارد به عقد در حال دخول ثانی به اون زن، فلا مهر لها علیه، مهری برای اون زن برگردن شوهر دوما علیه این علی زوج ثانی این مهر نداره ظاهرا. چرا؟ لانها به زعمها بقیون، به جهتی که این زن به گمان خودش بقی است و بقی مهر نداره. وزن فعیل مشترک بین مذکر و مؤنث، حالا نگید که بقیتون نگفته، این بقیون فعیلون شریفون اینا مشترک بین مذکر و مؤنث. خب وین ادعت از ذکره بعدهو، ذکر به ذم زالا، اگر ادعا بکند یاد آمدن بعد از دخول را، بعضانی که شوهر اول با این مجامعت میکند این بعد یادش میفته، اینجا فلها مهر المثل، مهر المسماش باطله، بجنگی به حسب واقع به اعتراف خود شوهر داشته، این مهر مسمای دومی باطله. و اما چون وطیش وطی محترم بوده و زنا نبوده و وطی محترم یه عوضی میخواد مجانی نمیشه باشه، وقت این مهر المسم مهر المثل باید بده، بگن مثل همچه زنی اگه شوهر نداشت مهریه چقدر بود، اینقدر مهریه بش بدن. فلاها مهر المثل چرا؟ لشبهه، برای اینکه وقتی به شبهه بوده، وقتی به شبهه مرد. و یرسوها از زوج، اگه این زن بعدش مرد، خب مرد که جلو تام میگفت زن منه، اینم که بعد اقرار کرده، اگه مرد ازش اسمی بره، ولو اینکه عقد به عقد دومی در اومده است اما اسمی بره. ولا ترسوه هیه، اما اگه شوهره بعضانی که ادعا میکرد من زن مردش شوهرش هستم، زن بعد اعتراف کرد، این میفهمان ارث نمیبره. ولا ترسوه هیه، یعنی از این بزن این شوهر دوم کرده و اون موقع انکار کرده. و فی ارسل اوله مما، اینی که میگه و یرسوها از زوج، یعنی زوج اول، ولا ترسوه، و ارث نمیبره خود زن، یعنی از اون. و فی ارسل اوله مما یبقا من ترکتها بعد نصیب ثانی نظرون، یه بحث دیگری فقها ها فرمودن، اگه آمد و شوهر دوم که ارث میبره، حالا اون ارثش اگر شوهر دوم بچه داره 4-1 میبره، و اگر این زن نه زن چه شوهر اول چه دوم، این زن اگر فرزند دارد و میمیرد، اون شوهر دوم 4-1 میبره، اگه هیچ فرزندی ندارد نصف میبره. خب حالا 4-1 برد 3/4 مون، یا نصفش برد نصف دیگرش مون، آیا نوبت شوهر اول میرسه بگیم از اون نصف دیگر ما یکی شوهر اسم میبره، یا نه این دیگه یک زن دو تا شوهر نمیشه ازش اسم میبره، مثلا یک مرد چند تا زن میشد، و مثلا چه چیز در کتاب ارث ازواج ثمانیه فرض کردن که 8 تا زن از هم اسم ببره، با اینکه بیشتر از 4 تا حرامه، لکن گاهی در بعضی فروض میشه، اما در طرف مرد بگیم یک زنی مرده دو شوهر ازش اسم میبره، شوهر اولی نصفش رو ببره، شوهر دومی هم بعد از ارث اول این شوهر دومی به این معنا که اون شوهر اولی این اسم ببرد، میفهمم محل اشکاله. و فی ارث الاول، یعنی در ارث بردن شوهر اولی، از اون چیزی که، یعنی از اون مالی که باقی میماند از ترکه اون زنی که مرده است بعد نصیب ثانی، یعنی بعد آنی که شوهر دوم سهمی خودشا برد، آیا این اولیه اسم میبره؟ نظرون من نفوذ الاقرار على نفسها، و از این که میبرد نیست که اقرار بر نفس خودش نفوذ داره، پس این حق اسم میبره. و هوا غیر منافن، و این منافات با ارث دوم نداره، دومی ارث میبرد و اولی هم بعد از ارث دوم ارث میبره، و هوا یعنی این ارث زوج اول منافی با ارث دوم نی، این وجه ارث بردنش. و از اون طرف و من عدم ثبوتی ظاهرا، به حسب ظاهر که ثابت نشده که این زن شوهر حقیقی هن، و این زن که اقرار کرده و مرده، این اقرارش بر ضرر ورثه هست، به جهتی که خب این وقتی که اقرار کرده و مرده، ما باید از مال ورثه کم بکم بدم به شوهر اول، اقرار وکلا اینجا شامل نمیشه. و معنه اقرارون فی حق الوارث، و اقرار در حق وارث مسمونی، چون مشکل بود بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.